بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خدا رو شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود در جمع اساتید و دانشپژوهان عزیز روانشناسی و رشته‌های علوم انسانی حضور پیدا کردم، و مخصوصا خیلی خوشحالم از این که بعضی از دوستانی که سالها از زیارتشون محروم بودیم امروز زیارتشون میکنم و عرض سلام و ارادتی دارم خدمتشون، و از این که وقتی شما عزیزان را اعتراف میکنم و چیز قابل عرضی ندارم پیشا پیش معذرت میخوام. چیزایی که ما از اساتید محترم روانشناسی و جامعه شناسی در خصوص موضوع این بحث دورا دور کمابیش یاد گرفتیم، تیترهایی ازش را عرض می کنم که به اون نکتهی که مورد توجه هست بیشتر بپردازم. در علوم اجتماعی در مرحله کلاسیک به اصطلاح خانواده تعریف کمابیش مورد قبولی داشتی. یه عناصر مشترک مورد قبولی در خانواده بین صاحب نظران پذیرفته بوده و درباره بعضی از مسائل مورد اختلاف بحث هایی واقع می شد. تقریبا در این جهت مشترک بودن که خانواده دو رکن اساسی داره که یکیش مرد است و یکی زن، و این دو همسر اساس خانواده را تشکیل میده و نتیجه طبیعیش فرزندان است که از پیوند این دو عنصر به وجود میاد. این خانواده وقتی قانونی است و از حقوق و مزایای قانونی استفاده می کنه که به وسیله ازدواج که یک قرارداد بین طرفین بر اساس اصول پذیرفته شده در نظام ارزشی و حقوقی جامعه هست انجام می گیره. اینها کمابیش مورد اتفاق بوده، ولی تحولات اجتماعی تدریجا موجب این شده که بسیاری از همین مطالب مورد قبول هم بعد مورد تردید و تشکیک و لااقل مورد سوال قرار بگیره، به طوری که دیگه در دوران پست مدرن مشکل میشه اصل ثابتی رو برای خانواده معرفی کرد. سابقا که این اصول پذیرفته شده بود، موارد اختلاف در این بود که آیا خانواده باید از یک مرد و یک زن تشکیل بشه، به اصطلاح تک همسری باشه، یا اینکه میشه همسرهای متعدد وجود داشته باشه. این موارد اختلافی بود. میگفتند جوامع مختلف تفاوت دارند یا در طول زمان تحولاتی پیدا کرده، زندگی قبیله ای اختزا می کرده که تعدد همسر باشه، بعد برعکس شده، یا در بعضی از قبایل تعدد مرد در یک خانواده پذیرفته شده بود. اما اینکه اساس خانواده یک مرد و یک زن هست این مورد اختلاف نبوده، ولی امروز ملاحظه می فرمایید که صحبت از این است که خانواده با دو زن یا دو مرد تشکیل بشه. همینطور این که هدف از خانواده یا یکی از اهداف خانواده پیدایش همسر قانونی است که اگر خانواده بر اساس ازدواج قانونی انجام بگیره، همسران فرزندان قانونی خواهند داشت که از حقوق و مزایای بهره مند میشه. پس تکالیف و وظایف متقابلی بین اعضای خانواده برقرار میشه. اون وقت صحبت این بود در سابق که فرزند خواندگی در خانواده چه نقشی داره. فرزندی که از مجرای طبیعی تناسل دو همسر به وجود نیامده، آیا اون عضو خانواده میشه یا نمیشه؟ از مزایاش برخوردار میشه یا نه؟ این مورد اختلاف بود در بسیاری از جوامع. فرزند خونده هم عضو خانواده به حساب میامد. در بعضی جوامع هم نمیامد، که مثلا در جامعه اسلامی ممنوع شد فرزند خوندگی و دیگه جزء افراد خانواده حساب نمیشد. و چیزهای از این قبیل. آیا دوام ازدواج شرط است یا اینکه ازدواج محدود و موقت هم میشه منشأ پیدایش خانواده بشه؟ کما اینکه در اصل ازدواج هم خب سوالهای مطرح بود که حقیقت ازدواج چیه و قانونی بودنش چه شرایطی داره، که بحثهای همه آقایون و عزیزان خواهران و گرامی میدونن. فنده خواستم یه اشاره بکنیم که تحولات زندگی اجتماعی در به خصوص قرن اخیر مسائلی را مطرح کردن که تعاریف زیر سوال رفته. امروز باید برای جامعه بر اساس اون چه اتفاق میفته در عالم و جنبه قانونی هم داره در خیلی از کشورها پیدا میکنه، مثلا تعریف جدیدی باید برای خانواده ارائه داد. یعنی بر اثر واقعیات زندگی اجتماعی امروز مسئله قانونی بودن و جنبه ارزشیش مطرح نیست. اون چه در جامعه اتفاق میفته در جامعه جهانی، بر اساس اینا ما اگر بخوایم جامعه رو تعریف کنیم یه جور دیگه باید تعریف کنیم. حالا بر اساس همین واقعیت، یعنی این که ما میبینیم تحولاتی در زندگی اجتماعی پدید میاد و اون چنان گاهی دگرگون میشه زیربناهای اجتماعی که حتی تعاریف نهادهای اجتماعی هم تغییر میکنه. خانواده به عنوان هسته مرکزی جامعه و ازدواج به عنوان نهاد کارآمد جامعه، تعریف این هم عوض میشه. و شاید روزی بیاد که شاید هم خیلی دور نباشه اون روز، که اصلا سوال بشه که آیا نهادی در جامعه به نام ازدواج و هسته ها و سلول های اصلی به نام خانواده ضرورت داره یا نه؟ اصلا جامعه از یاخته های پراکنده ای تشکیل میشه که ارتباط ازدواج بین اونها ضرورت نداره. افرادی هستن به دلخواه خودشون قرارداد میکنن، دو نفر، سه نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر با هم زندگی کنن، و اینکه حتما باید چیزی به نام خانواده در جامعه وجود داشته باشه ضرورتی نداره. کما اینکه در فرزند، اصلا تعریف فرزند غیر از فرزند خونده، اصلا فرزند باید حتما از دستگاه طبیعی دو تا همسر به وجود بیاد لزومی نداره. و عملا کارهایی که امروز در دنیا داره میشه، فرزند خرید فروش میشه با سلولهای اولیه‌ای که به هر حال از راه‌های مختلف به دست میاد و نگهداری میشه و پرورش داده میشه، یک کالای صنعتی میشه دیگه. هر که میخواد میره از بیمارستانی به فرزند میخره و دیگه اصلا احتیاجی نیست به اینکه اون زحمات رو مرتکب بشه. دستگاهی هم هست فرزندها رو پرورششون میدن، مراکزی هست، بالاخره مدتی بچه‌ش رو میفرستن اونجا و بچه‌ای که خریده میسپاره اونجا بزرگش میکنند و بعدم گاهی بالاخره برای تفننی رفت آمدی میکنند، هم دیگه رو میبینند. این زندگی ماشینی که این چنین داره پیشرفت میکنه بعید روزگاری به اینجاها منتهی. یه سوال اینه که آیا ما واقعا برای جامعه اولا نهادی باید به نام ازدواج و واحدهایی به نام خانواده حتما ضرورت داره که ما قائل بشیم یا نه لزومی نداره؟ زندگی اجتماعی انسان شکل میگیره بدون اینکه خانواده وجود داشته باشه. این اصل اینکه پیش بینی بشه که چنین چیزی ممکنه یا نه یک سوال دومی که اگر چنین چیزی بشه امکان داشته باشه آیا واقعا به صلاح زندگی اجتماعی است و باید چنین کاری را قانونی و شایسته و مطلوب تلقی کرد؟ لااقل مانعش نشد، اونچنان که بسیاری از صاحب نظران حتی چنین میاندیشند که تحولات اجتماعی تحولات جبری است. ما بی خود بشینیم اینجا دستور صادر کنیم که چنین باید بشه یا نه، خوب است بشه یا نه، باید نشست تماشا کرد میگه عوامل جبری چی اقتضا میکنه، چه خواهد شد. یه وقت هم میبینی عوامل جبری همین ها رو اقتضا کرد و ما باید بشیم تماشا کنیم همین از که هستی. آیا اینجوره یا نه ما میتونیم بگیم که بسیاری از تحولات اجتماعی هست که عوامل اختیاری افراد درش نقش میتونه داشته باشه و کسانی هستن که میتونند این تحولات را رهبری کنند، جهت بدن و یا تغییر جهت بدن، اصلاح کنند؟ اون وقت سوال میشه که کدام مدل مطلوب تر هست، اصلح هست، به نفع انسانیت هست تا بگیم اون جهت رو باید انتخاب کرد. نخبگان جامعه، کسانی که برنامه ریزی میکنند در مسائل اجتماعی، اون مدل ها رو در نظر بگیرند و سعی کنند اونها رو در جامعه پیاده کنند تا جوامع آینده از شکل بهتری و از ویژگی های مناسب تری برخوردار باشد و انسان به سعادت بیشتری نائل بشه. خب اینا مسائلی است که علامت سوال جلویشه که همش میشه یا نمیشه، باید کرد یا نباید کرد، باید واگذار کرد به متخصصین و بزرگانی که در این زمینه‌ها کار کردند و زحمت کشیدن تا پاسخشو بدن. اون چه از ما برمیاد که در این زمینه مثلا ریشی بجنبونیم این است که ببینیم این مسائل از دیدگاه اسلامیه، از مفاد آیات کریمه قرآن و روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین چگونه پاسخ داده شده یا ما چگونه پاسخی دریافت میکنیم از اینا. همینجا به این پرانتز عرض کنم که وقتی رجوع به منابع دینی میشه گاهی رجوع کننده تحت تأثیر شرایط اجتماعی خاصی یا فرهنگ خاصی باعث میشه که اصلا درکش از آیات و روایت هم تغییر کنی. و حالا هستن گوشه و کنار کسانی که به خاطر اینکه بعضی از تحولات اجتماعی را ضروری میپندارند و میگن چاره ای نیست، چنین خواهد شد یا چنین شده است، باید پذیرفت، میگن بنابراین اون چه در آیات و اینها آمده اینا یه توصیفاتی است یا دستورات موقتی است برای زمان خاصی و دیگه تاریخ مصرف اینا گذشته. اسلام است و اینا، اما اسلام است مال 1000 سال پیش. امروز دیگه دستورات اسلام، یعنی اون چه ما از قرآن و روایات استفاده میکنیم، برای زندگی امروز ما کارساز نیست. امروز دیگه باید رفت سراغ علم و دیگه این مسائل را گذاشت به عنوان یک مطالب تاریخی ازش بحث کرد که در برهه ای از زمان یکی از پدیده های اجتماعی هم پیدایش چیزی به نام دین اسلام بوده و چنین چیزهایی هم لوازمش بود. این تأثیرات هم در طول مثلا 14 قرن بخشیده، بعد هم دورانش تمام شد دیگه، حالا یا 14 قرن یا کمتر، و حالا یه دوران دیگریست و این طرز فکر تا اونجا پیش رفته که بعضی معتقد شدند، حالا معتقد که نمیدونم والا اینجور مینویسن میگن چند روز دلشون هم اعتقاد داشته باشه نمیدونم، میگن اصلا انسان ماهیتش عوض شده. اصلا انسانی که قبل از دوران مدرنیته بود با دوران مدرن با دوران پست مدرن سه ماهیت، مثل اینکه فرض بفرمایید یه دو آدم میمون رو مقایسه بکنه با شتر، با نمیدونم فرض کنید یه پرنده. اصلا سه ماهیت این تحول پیدا کرده در اثر تحولات زیست شناختی و ترانسفورمیز شده اینجور، اما اینا سه ماهیت هم بالاخره ماهی غیر از پرنده است، پرنده غیر از دوزیسته، دوزیست غیر از شتره، شتر غیر از میمونه، میمون غیر از انسانه. ممکنه دنباله هم باشن در طول تحولات تاریخی روی نظریه تبدل انواع، ولی این معناش اینه که یه ماهیت هم. بله این جنس دوپا از نسلهایی به وجود آمده که چند هزار سال پیش زندگی میکرده و همینطور از ماقبل مدرنیته، ولی از دوران مدرن اصلا ماهیت انسان عوض شده، یه چیز دیگریست. اون چه در این جنس دوپای قبل از مدرنیته حاکم بود امروز اصلا جا نداره، این ماهیت دیگریست، احکام خودش. و چه بسا دوران پست مدرن باز ماهیت سومی برای انسان باشه، هیچ موجود دیگری اساسا و احکام و وظایف. ممکنه چیزای مشترکی هم باشه، مثل اینکه بین انسان و حیوانات هم گاهی چیزای مشترکی هست، اما این معنون چنین نیست که یک ماهیت هست و ما بخوایم احکام اون دوران را برای این دوران هم تطبیق کنیم، بگیم چون اون انسان بودم اینم انسانه پس اینجور باشه. همچنین مطالبی در محافل دنیا مطرح هست. اونی که برای ما مثلا قابل توجه هست اینه که آیا اسلام با اینا چند روز موافقه؟ واقعا برای انسان چند ماهیت متحول قائله؟ یا نه همین ماهیته اما در دورانهای مختلف زندگی حقوق و وظایف و تکالیفش تفاوت میکنه و باید برای هر دوره یک سلسله خاصی از حقوق و تکالیف و از قوانین و نرمه ها تعیین کرد و فلان مال این دوره است. یک ماهیت اما چند دوره مختلف داره، حقوق و تکالیف در این زمینه ها فرق. یا نه باید گفت انسان یه ماهیت است و علارغم تحولات فراوانی که در شکل زندگی چه زندگی فردی چه اجتماعی پدید میاد، اما یه سلسله اصول مشترکی بین همه انسان‌ها وجود داره که اونها اصول فطری انسان است. و این کلمه فطرت که همه آشنا هستیم و شاید کسی که بیشتر روی این واژه کار کرده و ما مدیون او هستیم، مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه باشیم که در تبیین این واژه خیلی زحمت کشیدن ایشون. به هر حال یک نظریه هم این است که نه همه انسان ها در طول تاریخ علارغم تحولات زیستی، تحولات اجتماعی، تحولات صنعتی، تحولات ارزشی و سیاسی و سایر تحولاتی که پیدا کردن، اما یه سلسله اصول مشترکی بر زندگی اونا حاکم است که همه اونا برخواسته از فطرت انسانی. و این فطرت ثابتی، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، این تبدیل پذیر نیست. و اون چه مقتضای فطرت هست این سلسله احکام ثابتی است که اونها هم تغییر نخواهد کرد، و اگر تحولاتی پیدا بشه و بر خلاف این مقتضایات فطرت مقرراتی پذیرفته بشه در یک اجتماعی و بهش عمل بشه، نهایتاً به ضرر جامعه انسانی خواهد. عملاً ممکنه واقع بشه کسانی بر خلاف این مسیر حرکت کنن و این حرکتشون منشأ این بشه که حتی سلیقه هاشون تغییر کنه، خواسته هاشون تفاوت بکنه و فکر کنن نیازهاشون هم تفاوت کرده. و این یک واقعیتی است که شما روانشناسان بیان کردید و ما هم یاد گرفتیم کما بیش اگر درسمون رو درست روان کرده باشیم، که بالاخره خیلی چیزا هست که در اثر عادت هم از لحاظ بدنی هم از لحاظ روحی روانی تفاوت میکنی. ممکنه آدم در یک زمانی از یه چیزی خیلی بدش بیاد، اما آرام آرام بهش عادت بکنه و بعد اونچنان وابسته بشه که نتونه ترک کنه، مثل مخدرات. و مثال سادش که هنوز هم متاسفانه در جامعه ما وجود داره همین سیگار کشید. هیچ انسانی نیست که به طور طبیعی از ابتدا از دود سیگار خوشش بیاد. اولی که دود سیگار تو حلقه عادت دیده سرفه میفته، ناراحت میشه، از بوش بدش میاد. اما کمک کمک در اثر عادت عواملی پیدا میشه، نه تنها خوشش میاد، اگه شب سیگار تو خونش نباشه خوابش نمیاد. در مسائل دیگری هم هست، حتی در ارضاء غرایز هم ممکنه اونچنان تحولی در خواسته های فطری و طبیعی انسان پیش بیاد که چیزایی که گاهی خیلی بدش میاد عادت بکنه و بعد وابسته بشه از نمیشه. و این چیزایی که امروز در دنیا دیده میشه تحلیل و تفسیر روانشناختیش همینه. به هر حال ممکن است انسانهایی، و حالا وقتی ممکن شد برای کل انسانها محال نخواهد بود، عقلا ممکنه روزگاری بیاد که انسانها خواسته هاشون و سلیقه هاشون عوض بشه و چیزای دیگر بخوان که ما اونها را الان هم هنوز خلاف فطرت میدونیم. ولی خب بعید نیست وقت در اثر عوامل اجتماعی تدریجا عادت بکنن به یه چیزهای دیگری و یه جوری دیگه بشه خواسته هاشون، بخوان مقررات دیگری هم و جامعهشون حکفرما بشه. ولی این معناش این نیست که حتما به نفعشون هم خواهد بود. وقتی آدم عادت کرد به سیگار، معناش اینه که سیگار کشتن حتما به نفعش خواهد بود یا سایر چیزهای دیگری که در اثر عادت پیدا میشه. عادت‌های روحی و روانی هم همینطوری، عادت‌های به صفات مختلفی که آدم پیدا میکنه، کینه ورزی، حسد، ریاست طلبی، برتری طلبی و چیزهای دیگری، اینا عادت میشه که دیگه ترکش خیلی مشکل میشه. ولی حالا لازمش معناش اینه که اینا خیلی به نفع انسان خواهد. پرخاشگری، خود برتر بینی و چیزهای از این قبیل، عادت شدن و اینکه مردمی مبتلا بشن، حالا اکثریت یا اقلیت، به یک امری خواه بدنی و خواه روانی، این دلیل این نیست که حتما به نفعشون خواهد بود. ممکن تا آخر همین عادت به ضررشون باشه، ولی به هر حال واقعیت است، واقع میشه. سوال ما اینه که آیا در انسان، انسانهایی که بودند و هستند و آینده هم خواهند بود، یک سلسله امور فطری مشترک وجود داره یا نه؟ جوابش این است که از دیدگاه اسلام و قرآن جواب مثبت، و ما بر این اساس میتونیم نسبت به آیندگان هم پیش بینی بکنیم. البته در منطق علم اینا نمیگن سخن علمی، شما اگر حق ندارید نسبت به آینده شما پیش بینی بکنید. با این تحولاتی که در عالم پیدا میشه نمیشه حتما گفت در آینده هم چنین خواهد بود. ولی این چون اولا مبتنی بر وحی است، بر کسی که بر گذشته و آینده احاطه داره، و ثانیا بر اساس یک مبنای عقلانی است. یعنی اگر یک چیز قانون شد آینده هم رو میشه پیش بینی کرد، و اصلا قوانین علمی برای همینه که بشه بر اساسش آینده رو پیش بینی کرد. علی حال یک نظریه این است که ما در انسان‌ها یک اصول مشترکی داریم که فطرت انسانی مقتضی اونهاست، و این امور مشترک میتواند منشأ قوانین و مقررات مشترک و ثابتی باشد، و تخطی از آنها موجب بدبختی انسان ها خواهد شد. ممکنه واقع بشه، جامعه ای هم بپذیره، یا حتی به فرض غیر محال، ولو اینکه واقعی نباشه این فرض، روزی بیاد همه انسان هم چنین چیزی بشن. اما این دلیل این نمیشه که حتما چیزی که مصلحتشون بوده پذیرفتند و عملی. در مورد خانواده قرآن یه مطالبی را میفرماید که این مال نسل خاصی نبوده و اختصاص به زمانی هم نداره. اولا اصل این مسئله را که خانواده از دو جنس مخالف، از مرد و زن تشکیل میشه، و راه طبیعی تکثیر نسل انسان همینه، و اینکه یک رابطه و کشش متقابلی بین این دو جنس وجود داره که همدیگر رو جذب میکنن، و خود وجود این عاطفه و این کشش و این جاذبه متقابل خودش از آیات الهی است. یعنی حکمت الهی اقتضا کرده که چنین کششی مثل جاذبه مثبت و منفی، مثل دو قطب مختلفی که مغناطیس داریم، اگر دوتاش مثبت باشه دوتاش منفی باشه جاذبه حاصل نمیشه. فطرت اینجوری اقتضا، باید یک نوع تقابلی بین اونها باشه. بعد حکم دو قطب مغناطیسی مثبت و منفی را داشته باشن و بین اونها یک کشش متقابلی حاصل بشه که به طور طبیعی به طرف همدیگه سوق داده بشه. این را خدا می‌فرماید، این از آیات الهی است، این چیزی است که باید عقلا دربارش بیندیشند و پی به عظمت خدا و حکمت خدا ببرن. و این منشأ میشه که همین گرایش طبیعی و فطری که توأم هست با رفع نیازهای فیزیولوژیکی طرفین باعث این میشه که مصلحت اجتماعی پدید بیاد، یعنی واحدی به نام خانواده به وجود بیاد و ارتباط اینها با هم دیگه که به طور طبیعی و خیلی بدون تکلف و بدون فشار و بدون یک عامل تحریک کننده خارجی انجام میگیره، بدون اینکه احتیاج به بودجه‌ای داشته باشه چنین کششی را بین دو نفر به وجود بیارن یا آموزش باید بدن که دو نفر با هم چجور دوست بشن، به طور طبیعی این دوستی برقرار میشه، کشش وجود داره، منتها باید کنترل کرد. مثل همه چیزهای دیگر، انسان به خوردنی ها آشامیدنی ها میل داره، میل طبیعی داره، اما این معناش نیست که هر خوردنی و هر آشامیدنی برای انسان مفیده. شرایط فرق میکنه، باید طبق اصول و ضوابطی انجام بگیره، ولی اصل این که خدا چنین کششی را در انسان قرار داده، این را یکی از نعمتهای بزرگ و از آیات الهی میشمره و این منشأ پیدایش اصلا زندگی اجتماعی میشه. طبیعی ترین عاملی که میتونه اجتماع رو به وجود بیاره و انسان‌ها رو دور هم جمع بکنه همین عامل. عامل‌های دیگه مصنوعی است، ساختگی است، باید با فکر و با تدبیر و با زحمت چند نفر رو دور هم جمع کرد، یک کششی بین اونها به وجود آورد، چند هفته یه مرتبه همدیگه رو ببینن، یه جلسه تشکیل بدن. اما این که عاملی است که به طور طبیعی طرفین همدیگه رو جذب می‌کنن و بعد باید کنترل کرد که افراطی نشه. این آیه ای که تلاوت کردم و همه شما بارها شنیدید و خوندید، نکته های بسیار لطیفی دارد. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. در اول سوره نساء فرموده که کسان کثرت و ازدیاد انسان به وسیله مرد و زن حاصل شد. و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. عامل طبیعی این است، اگر چیز دیگری بشه اتفاقی است، حالا باید دید که اون غیر طبیعی و استثنایی تا چه اندازه مجازه. و این عامل طبیعی که خدا در فطرت انسان قرار داده و به طور طبیعی و فطری دو انسان به طرف هم جذب میشن، چه برکاتی داریم. شاید همه شما اطلاع دارید خیلی بیش از بنده که یکی از ویژگی‌های روانی انسان حالت دلهره و اضطراب و مفاهیم از این قبیل با شقوقش و با مشتقاتش در عصر اخیر، در همین قرن اخیر اونقدر رواج پیدا کرده در عالم که بعضی از فیلسوفان گفتن انسان انسانی است که دلهره داشته باشه. اصلا ماهیت انسان دلهره است. کسانی مثل ژان پل سارتر و بعضی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست اصلا فصل مقوم انسان رو اضطراب میدن، یعنی انسان حیوان دلهره‌دار است و اینو جز مقومات انسانیت میدونه. ولی اسلام اینجوری نیست، این رو یه امر عرضی میدونه که در اثر عواملی پیدا میشه، به طور طبیعی انسان باید آرامش داشته باشه. و تجارب عالم نشون میده از هر قومی، از هر نژادی، از هر مذهبی، از هر ملیتی، هر رژیم سیاسی، بهترین عاملی که بین دوتا انسان آرامش برقرار میکنه ازدواج. و کسانی که ازدواج نکنند، اگر از هزارها عامل دیگه بهره مند بکنند، آخر در نهایت در اعماق قلبشون این حالت اضطراب دلهره وجود داره. داروی شفابخش طبیعی برای دلهره و اضطراب زندگی خانوادگی است، یعنی پیوندی که بین یک مرد و یک زن برقرار میشه. و این نعمت الهی است که خدا مجانی در اختیار انسان‌ها قرار داده که این آرامش رو برای خودشون کسب کنن. من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اصلا سکونت و آرامش در اثر زندگی با همسر پیدا میشه. بعدش و جعل بینکم مودة و رحمة. یکی از بزرگترین نیازهای انسان که البته خیلی ها خیال میکنن نیازها همون نیازهای فیزیولوژیک هست، ولی خب همه ما تجربه زندگی داریم دیگه، نیازهای عاطفی در انسان خیلی شدیدتر از نیازهای جسمانی و فیزیولوژیک است. بهترین موردی که به طور طبیعی این رابطه عاطفی برقرار میشه و پایدار میمونه و میتونه منشأ برکات فراوانی بشه، باز عاطفه ای است که بین دو تا همسر برقرار میشه و در سایه اون بعد عواطف فرزندانی پیدا میشه که رابطه بین مادر و فرزند، پدر و فرزند و بین فرزندان با هم دیگه، همه از برکات همین پیوند مقدسه. تا این پیوند حاصل نشه، فرزند قانونی که با هم رابطه عاطفی داشته باشن، عاطفه طبیعی، فرزند خونده کی میتونه مثل فرزند طبیعی رابطه عاطفی با مادر و پدر داشته باشه؟ این یک چیز بدلی است. کسی که فرزند نداره محروم هست، به طور بدلی خودش رو ارضا میکنه، قانع میکنه به اسمی که اون رو فرض اسمش رو میذاره فرزند، ولی هیچ وقت این اون فرزند اون نیست و کاملا هم ارضا نمیشه. ولی خب وقتی نداره و این خلع رو در روح خودش احساس میکنه، به صورت طبیعی به طور اضطراری و بدلی خودش رو قانع میکنه به فرزند خونده. البته رابطه عاطفی هم برقرار میشه، اما اون بیشتر عاطفی مثل رابطه عاطفی بین دو تا دوستی. اون رابطه طبیعی عاطفی که بین مادر و فرزند هست، بین یک زن و هم فرزند خونده هیچ وقت برقرار نمیشه. ممکنه گاهی خیلی شدید هم باشه رابطه، اونچنان وابستگی پیدا کنه به فرزند خوندهش، کما اینکه دو تا دوست هم ممکنه خیلی با هم وابسته بشن. این دلیل این نیست که یک رابطه طبیعی واصل شده، یک پیوند واقعی روحی برقرار شد. این رابطه هست که تحت یه شرایط خاصی بین دو تا دوست هم ممکنه حاصل بشه. به هر حال اونی که خدادادی هست به طور طبیعی به عنوان یک سرمایه‌ای برای زندگی انسان، بلکه سرمایه‌ای برای تشکیل اجتماع انسانی هست، اون عاطفه است که خدا بین دو تا همسر برقرار کرد. و جعل بینکم مودتا و رحمه، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکر. خب اگر ما خانواده را اینطور پذیرفتیم که در اثر عامل فطری خدادادی دو تا انسان با هم قراردادی می‌بندند، پیوندی برقرار می‌کنند تابع شرایط عقلانی خاصی و تابع شرایط شرعی که مکمل عقل هست، این وقتی اجتماع انسانی حقیقی به وجود میاره، جامعه‌ای که از چنین واحدهای تشکیل بشن، از همون عوامل فطری و خدادادی بهره‌مند شدن و به صورت تصاعدی این عواطف و این برکات افزایش پیدا می‌کنه و ارتباط‌های درونی متقابل بین خانواده ها بعد برقرار میشه. یه ارتباط، یک ازدواجی که این خانواده با اون خانواده میکنه، یا در اثر بالاخره نوه ها و نتیجه ها چنین روابطی وقتی گسترش پیدا میکنه، کل جامعه به منظره یک خانواده گسترده میشه. البته خب اینا در تئوری میگیم یه خانواده هست، هیچ وقت یه جامعه، مخصوصا یک جامعه چند صد میلیونی، نمیتونه خودش رو به صورت یه خانواده ببینه. ولی عواملی که موجب پیدایش اینها میشه و این روابط را میتونه تا حدود زیادی تقویت بکنه، همون عوامل فطری است که موجب تشکیل خانواده میشه. بنابراین بر این اساس که اون چه فطری است موجب تکامل انسان است و این عوامل همون عوامل فطری است که خدا در انسان برای برقرار شدن ارتباط طبیعی بین انسان ها قرار داده، با این پیش فرض‌هایی که ما داریم بر اساس بینش اسلامی که خدا کارش حکیمانه است و اینها برای سعادت انسان هاست، نتیجه می‌گیریم که بهترین راه سعادت انسان ها تقویت خانواده است. و این باز با همون فرمول‌های حاصل میشه که اون کسی که انسان ها را آفریده و این پیوند را بینشون برقرار کرده، اون فرمول‌ها را در اختیارشون قرار داده تا ازش استفاده کنند. من دیگه بیش از وقت خودم مثل این که مزاحم شدم، خیلی معذرت میخوام از اینکه درسی پس دادم خدمت آقایون. امیدوارم که تونسته باشم نمره خوبی بگیرم، حالا اگه نمره 20 نیست اقلا قابل قبولی باشه. با اجازه هست همه را به خدا میسپارم.